أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسائل مربوط به زکات غلات بود. رسیدیم به مسئله 33. مرحوم سید می‌فرماید: یجوز للسائی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر النخل والکرم بل و الزرع علی المالک وفائدته جواز التصرف للمالك بشرط قبوله كيف شاء ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين، فإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى، ثم إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه. ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره. مسألة 33، مرحوم السيد متعرض مسألة خرس یعنی تخمین و تقدیر مقدار غله قبل از چیدن و درو کردن غله یا چیدن خرما و انگور، که این متعارف بوده از خرس میکردن، یعنی مقوم میامد کسی که اهل خبره بود تخمین میزد این میوه یا این غله ای که فعلا در این درخت یا در این زراعت هست چه اندازه خواهد شد و آیا نصاب دارد ندارد، چه اندازه قهرن، اگر نصاب داشت زکات دارد. این رو میگن خرس، تخمین و حدس و تقدیر مقدار، یه نوع تقویمه، یه نوع مقومیته، یه نوع کارشناسی در مسائل کمیت یا قیمت و مالیته. خب که معمولا متعارف بود از این نوع کارها قبل از قطع و درو کردن و چیدن میوه ها یا مزروعات محصولات زراعتی، چون قبل از اون وزن دقیق و کیل دقیق اونها ممکن نیست، چون هنوز قطع نشده است. که اگر خواسته باشد مثلا مالک یا ولی زکات، چون زکات قبل از چیدن متعلق می شود، مقدار رو مشخص کند، قهرن میبایستی از راه خرس و تخمین و تقدیر مقوم انجام بگیرد. خب در اینجا بحث هایی مطرح شده است. این من موضوع خرس در روایات هم آمده بود که قبلا خونده شد، بعدم اشاره قائم کرد که پیغمبر اکرم میفرستاد اون مقوم خودش را، عبدالله بن رواحه را، برای خرس و تقدیر و تحدید مقدار زکات در غلات و اونها رو مشخص میکردن بر مالکین. همچنین در غیر باب زکات هم این خرص آمده است، چنانچه بعد اشاره خواهیم کرد. در اینجا مرحوم سید در این مسئله متعرض این بحث میشه، چون این بحث از همونجا وارد شده در کلمات فقها که آیا اصلا چنین خرص جایز است جایز نیست. بین عامه اختلاف شده است، ولی خاصه قائل به جوازن، اکثریت عامه هم قائل به جواز خرصن. مقصود از جواز هم جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است. یعنی اگر خرص کرد و تقدیر کرد مقوم و اهل خبره، آیا این حجت است؟ آثاری برش بار است؟ معین می شود مقدار سهم زکات با این کار و چه ثمرات و فوائدی دارد؟ اینها بحث شده است در این مسئله که جهات مختلفی است. مرحوم سید همه این جهات رو در همه مسئله 33 جمع کرده است که ما حالا به این جهات جدا جدا اشاره میکنیم. جهت اول در اصل جواز خرص است، جواز به معنای نفوذ خرص، صحت خرص، همون جواز وضعی. عرض کردیم مشهور بلکه اجماع بین و تسالم میان فقهای ما در فقه امامیه جواز خرص است. در ثمر، یعنی در دو غله از این غلات اربعه مورد توافق همه است، خرما و انگور، زبیب. ولی در زر هم مشهور شد، همین بوده است مشهور قدما، ولی اختلاف شده است که آیا در زر هم دو غله دیگر هم باز خرص جایز است، نافذ است، صحیح است یا نه. مراد از خرص هم لغتا معلوم است، همون تخمین و تقدیر و تحدید مقدار است. ولی اینجا در این مسئله مراد از خرص، مراد فقها چیست؟ اختلاف شده از باز در این جهت اول ما این نکته رو بحث میکنیم که در کلمات مرحوم سید هم آمده است، در همین مسئله ذکر شده. سه احتمال در باب خرص در این مسئله ذکر شده است، یعنی محتمل است، می شود ذکر کرد. یعنی این فقهایی که بحث خرص را در اینجا مطرح کردن، مرادشون از این خرص چیست؟ نه از معنای لغویش، معنای لغویش مشخص است، از اون موضوعی که خرص را میخوان موضوع اون حکم قرار بدن در این مسئله مرادشون چیست؟ سه احتمال هست. احتمال اول این که مقصودشون از خرص همون معنای لغوی خرص باشه و مرادشون از این بحث فقط همین مقدار باشد که این خرص یعنی تقدیر و تخمین زدن مقدار نصاب و مقدار زکات، مقدار مال که قهرن سهم زکات درش مشخص شود. مقصودشون این است که این خرص و تخمین حجت است، حجت معتمدی است که میتوان به او اعتماد کرد و اثر حجیت را هم بر اون بار کرد. یه حجت و اماره شرعی است بر تحدید و تقدیر مقدار اون سهم و زکاتی که حالا در این مال قهرن وقتی مقدار مال مشخص شود، مقدار غله مشخص شود، مقدار سهم زکاتش هم مشخص میشه، یک دهم یا نیم دهم، عشر یا نیم عشر. و این حجت از اماره شرعی معتبری است، میتواند مالک اعتماد به اون کند، ساعی اعتماد به اون کند در مقام تعیین زکات، دفع زکات، قبض زکات از طرف ساعی. این یه احتمال که برخی از متأخرین این احتمال رو دادن و همین رو قائل شدن، گفتن ادله خرص بیش از این ازش استفاده نمیشه، که خرس حجت است اگر بخواد صاحب زکات ولی زکات حاکم شهر زکات را مشخص کند از زمان تعلق قبل از چیدن غلات، تواند از راه خرس وارد شود و معین کند و همون مقدار می شود زکات بر اساس این حجت شرعی. ولی خب اگر بعد مشخص شد که زکات کمتره یا بیشتره، کشف خلاف شد، دیگه این حجت از حجت میفته، باید که مالک طبق اون واقع اگر خلافش کشف شد عمل کنه. اگر فقط همین اندازه باشد مقصود از خرس، نه بیشتر، بیان یک حجت شرعی تشخیص و تعیین مقدار سهم و زکات، مادامی که این حجت هست، کشف خلاف نشده است، حجت مؤثر منجز مفید برای طرفین، چه سائی چه مالک. ولی وقتی کشف خلاف شد دیگه باسته طبق واقع عمل شود. همون شد که زکات بیش از این مقداره باید بیشتر بده، کمتر از این مقداره باز کمتر بده، که این شاید خلاف فتوای مشهور قدما باشد که نه، اگر خرج شد دیگه همون مازاده، چنانچه بعد خواهیم گفت مرحوم سیدم اشاره کرده است، برای مالک است، ما نقصه هم علیه مالک است. یه احتمال که فقط مقصود از این خرس همون حجیت خرس باشد، در حقیقت حجیت این تقدیر و ترتیب آثار و مانند بقیه طرق و امارات شرعی. احتمال دوم، که این احتمال بیشتر مقصود خدقاست، قطعا از عباراتشون این استفاده میشه، اینه که مقصود از خرس در اینجا خود خرس نیست، ما یترتب علی الخرس است که خارجاً انجام بگیره بین دو شریکی که حالا با خرس مقدار سهم و شرکه هر کدامشون رو معین میکنن، و اون توافقی است که خرس مقدمه اون توافق قرار میگیره. بعد از اینکه خرس شد و مقدر تقدیر شد که این چقدر غله است، مثلا این چقدر انگور خواهد شد، چقدر زبیب خواهد شد، اون چقدر تمر خواهد شد، این رو این میوه، بعد از خرس که مقدار با این تخمین و تقدیر اهل خبره مثلا مشخص شد، اون وقت طرفین که در اینجا یک طرف حاکم شرع است یا سائی که وکیل حاکم شرع ولی یه زکات است، یه طرف هم مالک است، توافق بر این میکنن که خیلی خوب مقدار سهم زکات واسه در این غله این مقدار است و این توافق مشخص میکنن، معین میکنن، تقسیم میکنن در حقیقت، و اون سهم را مقدارش مشخص میکنن یا پرداخت میکنن اگر بخواد بگیرد صاحب سائی و مالکم بخواد پرداخت کنه، یا نگه می‌دارد تا وقتی که خشک شود، تمر شود، زبیب شود، چیده شود، درو شود، بعد پرداخت کند از عین. توافق بر اون مقداری که خرص شده است، مقداری که تعیین شده است با خرص، که این مقدار زکات من است، اونم طرفین توافق می‌کنند. اینم یک احتمال که اینو قسمت است در حقیقت، تقسیم است یا تحدید مقدار است در مقام تقسیم، که تو پس اینقدر زکات دارم من، ما بقیش مال من است. اینم یک احتمال که بیشتر کلمات فقها ناظر به این است، که اینو توافق است میان مالک و سائی، مالک و وکیل حاکم شرع، همچنانی که میشه تقسیم خارجی کرد، میشه تقسیم مقداری کرد، حالا مقدار این چه اندازه است، پس سهم من میشه اینقدر. احتمال سوم، که این احتمال در کلمات متأخرین باز آمده است، اینه که این یه نوع معامله است، یه نوع مصالحه است، یا یه نوع معاوضه و مبادله است، چون این مال مال مشترک است، مثلا درش حق طرفین هست، به نسبه ای که جعل شده، عشر و نیم عشر، چون مال مقدارش مشخص نیست، این مشاع است مثلا، یا به هر مشاع هم نباشه، کلی فی المعینه باشه، مقدارش مشخص نیست، میان یه معامله ای میکنن دو طرف، یه عقدی است که انه این خرس، نه خود خرس معنای لغویش، بلکه همون توافقی که بعد از خرس بر اساس اون تقدیر و خرس بین مالک و بین ساعی انجام میگیرد، یه نوع معامله است، یه نوع مبادله است، یه نوع صلح است، عقد صلحی است یا شبه صلح، یا عقد مستقلی است مثلا انجام میگیره بین دو طرف، که انه مثلا اون مقداری که او داره در مقابل این مقداری که خرص شده است و معین شده است مبادله میکنه، میگه اون چه که مال مشاع من از هر قد هست، این من اینه به این مقدار، حالا در عین یا در ذمه مبادله میکنه با مالک، اینم میشه یه نوع مبادله یا مصالحه یا معاوضه صلحی، که بر طبق این دو احتمال دوم و سوم یه مسئله، مسئله حجیت تنها نیست، بلکه در طول حجیت خرس یک امر انشائی واقع میشه، حالا این امر انشائی یا عقد است، معاوضه است، صلح است، یا یک ایقاع مشترک است، قسمت است، اگر گفتیم قسمت عقد نیست بلکه ایقاع است مثلا، ولی توافق طرفین میخواد. بنابراین این دو احتمال دوم و سوم، این توافقی که شکل میگیرد اثرش این خواهد شد که بعد اگر زیاد شد، کم شد اون خرص از واقع، اون واقع دیگه طبق این توافق تبدیل پیدا میکند و تغییر پیدا میکند، میشه مال اگه کم بود مقدار زکاتی که تعیین شده میشه مازادش برای خود مالک، اگه برعکس بود و بیشتر بود این مقداری که تعیین شده از برای زکات و واقع اون مال کمتر بود، چیزی که خرج شده اون مقدار نبود است که گفته کمتر از خرج بود، که الان بیشتر زکات داده شده، نقص هم دیگه از کیسه مالک رفته است، چون توافق کرده است برای مثل تقسیمه، اگه تقسیم کردن دو مال مشترک که بعد توافق کردن برای این تقسیم، بعد معلوم شده این مقدار این طرف بیش از اون طرف بوده دیگه، بعد از تقسیم این نافذ است، بر نمیگرده اگر واقعا توافق بر تقسیم کردن، همچنین اگر معامله کردن، صلح کردن، بیع کردن. پس بنابراین در اینجا سه احتمال تصور دارد، یکی اینکه فقط این محض حجت باشه، هیچ اثری و عقدی انشائی بر اون بار نباشد، این احتمال که عرض کردیم برخی مانند محقق همدانی و برخی از محشین بر اینجا و قربه این اختیار کرده، و احتمال دوم و سوم هم اون دو نوع امر انشائی که اشاره شد. حالا در اینجا باستی در حقیقت برای اینکه مشخص شود کدوم یکی از این سه تا احتمال در باب این قبیل تقدیرها و خرسی که در کلمات فقها آمده است، در روایات آمده است، استفاده می شود و ثابت می شود، دو تا بحث باستی کرد، یه بحث مقتضی قاعده ای باشتی کرد، ببین اصلا مقتضای قاعده هر یک از این سه احتمال فی نفسه درست است، قابل تصحیح است، قابل توجیه فقهی است، با قطع نظر از روایات خاصه. یه بحث هم این است که از این روایات خاصی که درش ذکر خرس شده است و آمده است در کلمات معصومین، این مراد ازش چیست و از این روایات چی استفاده میشه، کدومی که از این سه وجه استفاده میشه. اما بحث قاعده، مقتضای قاعده صحت هر سه احتمال از فی نفسه و اینکه ما روایات خاصی هم نداشته باشیم، هر سه احتمال فی نفسه فی جمله میتونیم قالب صحتش بشیم. اما احتمال اول، وجه اول که حجیت این خرص باشد. گرچه گفته شده است که مثلا حجیت در اینجا دلیل میخواد و مثلا اگر از روایات خاص خرص نبود ما دلیلی بر حجیت این خرص و تقدیر نداشتیم. صحیح این است که در این حجیت خرص علی القاعده است، ما روایات خرص رو هم نداشته باشیم حجیت خرص اگر خارس اهل خبره باشد علی القاعده است، چنانچه از کلام مرحوم مصنف و دیگران هم مشخص است که نظر از اهل خبره است، چون وقتی میرسه به جهت اینکه یجوز من المالک به نفسه داره اذا کان من اهل الخبره، اهل خبره بودن اگر اهل خبره باشه خارس، یعنی کسی که تقدیر میکنه مقوم و مقدر، خب ما دلیل خاص نمیخواییم بر حجیت اهل قول اهل خبره، حجیت قول اهل خبره علی القاعده است در اموری که خبرویت لازم داره، که تقویم ها یکی از این مواردی است که درش خبرویت لازمه و حجیت قول خبیر و اهل خبره در این قبیل امور به سیره عقلا و سیره متشرعه و شاید بعضی از روایات وارده در باب تقویم و باب اختلافات و تنازعات ثابت شده اجمالاً بلکه تفصیلاً و علی القاعده است حجت الله. در اینجا همونجور که عرض کردیم قبل از درو کردن و قطع میوه است، چون از قبل تعلق گرفته زکات، اگه بخواد صاحب زکات در اون وقت زکاتش رو بگیره یا به هر جهتی معین کنه بفروشه مصالحه کنه با مالک میتونه از این راه وارد بشه، اونجا نمیتونه که این درخت انگور رو یا درخت میوه رو درخت وزن کنن، چیکار میکنن؟ با اهل خبره میان تقویم میکنن تقدیر میکنن. این یه طریق عقلایی است، یکی از موارد اعمال خبره خبرویت و حجیت تشخیص اهل خبره و کارشناس خبره همین موارده و این هم عقلاییت داره هم شرعی مشروعیت شرعی داره در موارد مشابه و هم همینجا هم سیره عقلا هست هم سیره متشرعه برای هست، ولی خب عدالت هم درش شرط نیست، گرچه مرحوم سید عدالت رو آورده در کلام قوم من غیره من عدل، عدل هم شرط نیست در اهل خبره، فساقت کافی است، لازم نیست متهم نباشه فساقت داشته باشه، اما اینکه عادل باشه عدالت شرط نیست در اهل خبره حجیت. پس این علی القاعده است اصل حجیت. پس اصل حجیت خرس اگر خارس اهل خبره بود این ثابت از علی القاعده، نیازی به روایت خاص نداریم، روایت خرس هم نداشتیم، علی القاعده این درسته، میتونن طرفین اعتماد کنند. ولی خب این به این بیش از این ثابت نمیشه، حجیتش فقط مثل بقیه طرق و امارات دیگری است، مثل حجیت بیینه است و مثل بقیه حجج و طرق و امارات شرعی است که اگر کشف خلاف شد باید طبق واقع عمل شود. اینجا این وجه اول را اگه انتخاب کنه اختیار کنه باستی علی القاعده، باستی جایی که کشف خلاف شد که مثلا بیشتر بوده یا کمتر بوده خرص اون مقدار باید پرداخت بشه، که این هم ملتزم شدن ناقایونی که همین اندازه استفاده، یعنی از روایات اینجا چیزی بیش از قاعده استفاده نکردن، این رو هم گفتن. عادل حجت قول اهل خبره در بحث نه، همین مقدارم هم که همین جایی که نخیر همین جایی که خبرویت بخواد اونجا ولو تسهیلا مثل موارد تقویم اما موارد مقوم چرا اونم همین جوره، چرا اونم میشه آدم بره خودش علم حاصل کنه بره تو بازار تفحص کنه ولی تقویم میشه و کذا اوسه از این مقداره حجیت قول اهل خبره اوسه از این مقداره و اینجا هم در وقتی که هنوز قطع نشده ممکن نیست چرا نمیتونن وزن کنن که شعره مگه صبر کنن تا چیده شه، حالا میخواد بفروشه سهم خودش را احد الشریکین قبل از چیدن میخواد بفروشه، میخواد واگذار کنه به دیگری، میخواد مصالحه کنه، راهی نیست غیر از این که بیان نمیخواد صبر کنه چون مالکه، من مالکم، چون مالکم حق دارم. اینجا چیکار میکنن؟ اگه یه غرضی داره در این که حالا این کارو کنه، حالا مشتری داره بعد مشتری نداره، میخواد بفروشه اینجا قطعا میانه بعد میانه اینجا. خیلی خب اون بحث دیگه است، مال بعد کشف خلاف شد بحث دیگه است. پس حالا میتونه بفروشه، حالا میتونه اعتماد کنه به اهل خبره. این مقدار کافی است سیدنا، این مقدار کافی است برای حجت اهل خبره. بیش از این در حجت اهل خبره اخذ نشده که چرا ادله اهل خبره اینجاها قد... اصلا قدر متیقنش اینجاست که هنوز چون قطع نشده راهی غیر از این نیست. اگه حالا بخواد تصرفی کنه، میخواد حالا تصرف کنه، هیچ راهی دیگه نیست غیر اینکه خبره بیاد تقدیر کنه. میگم تحصیل علم ممکن نیست قبل از قطع، و حالا میخواد تصرف کنه، میخواد بفروشه حرفیه، میخواد بفروشه و هیچ راهی دیگه هم نیست غیر از تقدیر، و تقدیر حجت میشه. بعدم اینجوری نیست که اهل خبره حجت قول خبیر فقط اونجایی باشه که به هیچ وجه ممکن نباشه، یه مقداری سخت باشه، یه مقداری خبرویت درش لازم باشه، همین کافیست. ولی تحصیل علم همه جا ممکنه برای همه، اینجوری است که متعذر و متخصص ممتنع باشه، چون درش مشقت هست. همه باز برن یاد بگیرن، اگه بخواد تحصیل علم کنه باز بره یاد بگیره. ولی میتونه بره تحصیل کنه، یاد بگیره، بشه خودش هم اهل خبره و علم براش حاصل بشه، ولی لازم نیست. نکته جعل این حجیت ها و طریقیت ها همین تسهیلات از همین قبیله، این از اون مواردش یقینا. بنابراین اصل حجیت خرس را اگر خارس خبیر بود و اهل خبره بود، این نباید کسی درش تشکیک کنه، ثابته. در مشابهاتش هم زیاده در فقه، در ابواب تقویم و ابواب مشابه دیگری. خب میمونه این بحث که اگر بعد کشف خلاف شد، خب دیگه این حجت هم مثل بقیه طرق و امارات شرعی است، باز طبق واقع عمل بشه. با اینکه فقها اینجا بیش از این گفتن، این اثر را هم بار کردن، گفتن اگر خرس شد بعد از خرس کشف خلاف شد دیگه مازاد، هم محمود سید هم گفته مازاد انزاد فهو للمالک و ان نقص ثم انزاد ما فی ید المالک کان له و ان نقص کان علیه. این دیگه با این وجه اول با مجرد حجیت این مقدار دیگه ثابت نمیشه. اینه بایستی یا از روایت خرس استفاده کنی که بالاخره حالا که این تقویم شد و تقدیر شد دیگه همین میشه. این دیگه دلیل خاص میخواد، اون بحث حجیت اهل خبره او دلیل خاص نمیخواد، گرچه در ظاهر کلمات بعضی ها خیار شده اونم دلیل خاص میخواد. او دلیل خاص نمیخواد، او اهل قاعده است در اینجور موارد. ولی این اثری را که بار کردن، این اثر دلیل خاص بود، ولذا برخی آماند محقق همدانی این اثر قبول نکردن، گفتن نه انزاده باستی بدهد اون مقداری که زائده و کم داده به عنوان زکات باز پرداخت کنه. اگر نقصه هم اصحاب زکات باز پس بدن، اگه باشه مثلا این زکویه برگردانن بود. که این اثر را بله دلیل خاص میخواد. حالا این اثر را چگونه بار کنیم؟ این اثر را یا از دلیل خود خرس باز استفاده کنیم که ما بعداً خواهیم گفت این اثر قابل استفاده است از روایت خرس، تشکیک شده دیگه، بحث مقام دومه از قضیه مقتضای روایت خاصه چیست. میشه از روایت خاصه این استفاده کرد، حالا یا به جهت اینکه خرس مقدمه اون توافق قرار میگیره، یا میشه در باب زکات یک دعوی دیگری کرد که از مجموع روایات باب زکات انعام و زکات غلات و خرس که آمده در زکات غلات این را استفاده کرد که یه توسعه ای هست در باب زکات زکات به این مقدار. در باب زکات انعام هم این بود که بنابر اون مداقه نیست، مقدار زکات همین مقداری که اهل خبره به حسب تقدیر اهل خبره این مقدار این نصاب هست، این مقدار زکات داره، از مجموع روایات زکات غلات و زکات انعام و امثال اینها اگه کسی یک مبنای تساهل و تسامحی را استفاده کرد مخصوصا در روایات انعام بود که خود مالک گفت انقدره قبول کن، یا گفت اصلا زکات نداره، نصاب نیست، قبول کن. اون روایات بود اونجا. اینجا هم همینجوره، وقتی از روایات خرص و اون روایات کسی از مجموع اینها بخواد این استفاده کنه که از ابتدا اون تشخیص مقدار، تقدیر مقدار زکات مبنی بر اون مداقه های کذایی نیست. اگر به حسب تقدیرات اهل خبره این خبره اینجوری شد که این مقدار زکات داره و اون مقدارم پرداخت شد، دیگه کافی است، این زکاتش، ولو به دقه واقعا کمتر، یه مقداری کمتر یا مقدار بیشتر از این مقدار باشه. این مداقات دقیق کذایی مبنی بر تسامح و دادن به مالک و اولویت دادن و حق دادن به مالک در این قسمت. در کسی این هم استفاده کنه باز میشه همین استفاده کرد، که اگر مقدار تفاوت زاده و نقصه خیلی فاحش نباشه، البته خیلی فاحشه، اشتباه فاحش شده، مثلا دو برابر این مقداری که این قیمت تقدیر کرده و خرص کرده واقعیت این زکات، خب اونجا شاید بشه گفت دیگه اون مقدار مشمول این تسامح تساهل نیست، ولی اگر نه یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، این رو بشیم اصلش رو بگیم در باب زکات انعام و زکات غلات معفو برای مالک در حقیقت، همچنان که اگر گرفته شد دیگه اونم میشه زکات. در باب انعام هم دیدیم که میگه گوسفند، خب گوسفندا همه یه شکل نیست، میگه این رو نصف کن، باز نصفش رو نصف کن، بونه بود یکی از این دو نصف اختیار کن به مالک و هاکذا تا برسه معین بشه در مثلا یک گوسفند که اون یک گوسفند زکات. از اونم مشخص میشه که مبنا بر مداقب و وزن کردن هر گوسفندی و تشخیص مقدار قیمتش این حرفا نیست، اما تساهل و تسامح و تقدیر کلی و عرفی کافی است در اخذ و قبض و دفع زکات. بیش از این بیزه نه، عدد عددم عدد که کم و زیاد داره، اونجا هم بحث چاق بودن و نحیف بودن و لاغر نبودن اثر میکنه در مقدار زکات. نه مال دیگه، مال یک گوسفند اونجا هم میگفت که اینا رو جوری تقسیم کن که محفوظ باشه تا اندازه، اونا هم همینجوره عددنی چه. بنابراین این مقدار تسامح شده است، این هم میشه استفاده کرد از مجموع روایات. بنابراین وجه اول قابل استفاده است، اصل حجیت خبر خرص از بابا اهل خبره بودن خارج، اون که علل قاعده است. این اثری هم که بار کردن همه گفتن انزاده و انقصه و اکثر این اثر رو بار کردن، این هم میشه به یکی از این دو وجه درست کرد. این وجه اول. و ما وجه دوم که خرص مقدمه باشد برای توافق بعدی میان مالک و سائی، توافق کنند برای اینکه خیلی خوب حالا که مقدر آمد گفت که این مثلا فلان مقدار گندم خرما، مثلا اینقدر خرما خواهد داد این نخ، این رطبها خشک بشه اینقدر میشه، پس بنابراین سهم و زکات هم میشه مثلا 100 کیلو خرما یا 100 کیلو زبیب مویز یا انگور، مشخص کرد، توافق میکنند برای این. یعنی بحث وجه دوم بود که این را مبنای تقسیم قرار بدن، بگی خیلی خب پس 100 کیلو حالا مال تو با بقیه مال من، توافق هم برای این تقسیم. این هم صحیح هست علی القاعده، چون یه نوع قسمته، همچنانی که در باب تقسیم افراز اگه کردن گفتن این طرف مال تو این طرف مال من، این اگر توافق کردن این نافذه و صحیحه، یکی از امور انشائی که صحیح با بحث قسمت و افراز مالکین و شریکین، همچنین تعیین مقدار اگه کردن یه چیزی مقدارش مشکوک بود چه اندازه است، اومدن اهل خبره تقییم کردن گفتن خیلی خوب حالا اینقدر که شد پس این مقدار سهم توست طبق قراردادی که داشتن و طبق حکم شرعی که دادن، عشر و نیم عشر در زکات، این مقدار مال ساعی یعنی مال ولی زکات، این مقدار اصل مقدار را در برش توافق و تقسیم. بعضی وقتا تقسیم نهایی است، افراز هم هست، بعضی وقتا نه، تقسیم به مقدار تعیین اصل مقداره. این هم یه مرتبه ای از تقسیم در حقیقت و توافق بر قسمت، اینو قسمت، این هم اگر انجام گرفت طبق قاعده صحیحه چون مالکین و شریکین ولایت بر مال خود مشترک دارن، وقتی ولایت داشتن میتونن مقدارش هم ولایت بر تعیین مقدار هم دارن. یک نوع تصرف انشائی است مثل قسمت و افراز خارجی، ولی شبیه به ایقاعات عقد نیست، گرچه توافق درش لازمه چون مال مشاع بین دو طرف مثلا، یا مثلا شرکت در مالیت یا کلی فی المعین مقدارش هم مشخص نیست، ولی بالاخره این هم از شؤون ولایت مالکین بر اموال خودشون که میتونن توافق بر مقدار این مالی که قاطیه حالا مخلوطه، همچنان که میتونن فرض کنن و توافق بر قسمت کنن، توافق بر این مقدار هم میتونن بکنن، اینم علی القاعده صحیح از باب ولایت مالکین بر اموال خودشون. و این عقد نیست، بیع نیست، نه اینکه فروخته مال خودشو در مقابل مال دیگری، بلکه یه نوع تصرف ایقاعی است در حقیقت، ولی چون قائمه به تو، یعنی دو تا مالک داره، هر دو باز موافقت کنند، یکی اگر موافقت نکرد قرار انجام نمیگه. و این هم علی القاعده درسته، و اونم از آثارشه که بعد اگر کم شد زیاد شد، چون توافق کردن یه نوع از کنو اعراض کرده از اون مازاد، اگر کم بوده اون اعراض کرده، اگر زیاد بوده این یکی اعراض کرده و بخشیده به دیگری مثلا. و بالاخره این اثر هم از آثار عقلای این چنین معامله است که معامله هم عقلاییت داره، قسمت و تقسیم تصرف انشائی و ایقائی یا عقد، حالا هر کی ممکنه کسی این عقد هم بدونه، چون تعبیرات فقها قابل حمل بر این معناست، بعضی هم تعبیر به عقد کردن اینجا. بالاخره این هم یه تصرفی انشائی شؤون ولایت مالک بر مال خودشه، اثرش هم همونه که بعد این زاد او نقصه چون ازش دست کشیده و توافق کرده دیگه حق اونی که خواهد شد، اون اثر هم اینجا باره، اونجا که عرض کرد. احتمال سوم هم علی القاعده درسته، اگر مانع شرعی در کار نباشه که بیاد این مالکین مشترکین در این مال مشاع بیان مبادله کنن یا مصالحه کنن، بگه آقا اون حقی که من در اون در این مال به نحو مشاع یا به نحو شرکت در مالیات یا به نحو هر نحوی که از کلی در معاید، من اون رو در مقابل این مقدار از این مال یا این مقدار در ذمه تو مبادله میکنم، مصالحه میکنم، چون مقدارم مجهوله، مثلا از باب صلح دیگه، اون جهالت به عدم علم به مقدار دقیق مانعی هم نداره، یه نوع صلح، یه نوع معاوضه صلحی است، صلح معاوضه است. این هم قابل قبوله وجه سوم، که برگرده به مصالحه و مبادله اون سهمی که مال اینه به این مقدار، که ممکنه بیشتر باشه ممکنه کمتر باشه، این هم درسته. فقط اگر مبادله شد و مصالحه شد و اینجا چون هم جنسن اینا مکیل و موزونن، شبهه ربا ممکنه بیاد در کم و زیادیش، اگر کسی قائل شد که ربای بیعی در کل معاوضات حتی به نحو صلح هم باشه جاری است. بعضیا در باب ربای بیعی در مکیل و موزون مخصوصش کردن، حرمتش را و بطلانش را به بیع، اما اگر به شکل صلح شد گفت میگن دیگه اونجا مشمول ادله ربای بیعی. بعضی هم نه، اطلاق استفاده کردن از حرمت، که اگر از این قبیل شد، عقد مبادله شد و معاوضه شد، اون وقت اینجا و گفتیم که ربا در صلح معاوضه هم جاری است، اینجا باستی مثلا این قهرن مشکل پیدا میکنه دیگه، جا این جور معامله جایز نخواهد بود. اگر نه قائل شدیم به صحتش و اختصاص دلیل حرمت ربای بیع مکیل موزون به کمتر و بیشتر، به بیع فقط نه بیشتر، نه کشف خلاف هم نباشه، خود بدون اون هم جایز نیست دیگه، بدون اون هم جایز نیست، باشه بدون اون هم جایز نیست، مگر بگیم برای این که خب مثلا چون خرص شده است، این خرص مثلا حجت، اما حجیت رو پیش بکشیم، حجت برای این که مقدار بیشتر از این نیست، چون بیشتر از این نیست خیلی خوب، پس این معامله صحیحه، به این مقدار معامله صحیحه، در باب ما صحت بیع مکیل موزون اگه به این مقدار به حجت شرعی هم اکتفا کنیم، بازم در اینجا این معامله درست خواهد شد. پس بنابراین هر سه وجه فی نفسه قابل قبوله، یعنی هر زوج فی نفسه علی مقتضای قاعده ممکنه درست باشه، درست هم هست، هم حجیت خرص علی القاعده درسته اگر اهل خبره باشه خارج، هم اگر بخوان توافق کنن بر تقسیم این مال بعد از خرص به همون نسبتی که گفته شده، بگن این مقدار مال تو ما باقی مال مثلا مال، هم اگر بخوان مبادله کنن برگردونن به مصالحه و مبادله که یه نوع صلحی باشه. بعضیا در اینجا گفتن این یه عقد مستقلی است، که حالا عقد مستقلی که نه مصالحه باشه نه قسمت باشه ما معنای دیگری تصور نمی کنیم برای عقد مستقل. بالاخره این یا برمیگرده به همون تقسیم یا برمیگرده به مصالحه، و اینکه حالا مقدار معین شد این چون مشاع یا مثلا معلوم نیست به نفع کلی فی المایه بخواد معینش کنه یا در ذمه منتقلش کنه میشه تبدیل به مبادله بشه در حقیقت. بنابراین هر سه وجه فی نفسه قابل قبوله، یعنی صحیحه و نافذه فی نفسه، و بر هر کدوم آثار خودش باره، اون اولی فقط حجیت برش باره مگر اون توسعه رو بفهمیم و تصحیح رو بفهمیم از روایات باب خرص یا روایات باب زکات انعام و زکات غلام. بر دومی و سومی هم نفوذ و صحت این تقسیم این گونه ای را استفاده میکنیم، پس اگر زاد او نقصه میشه مثل اعراض کرده از او شمال او، یا مبادله کرده و این مبادله چون مقدارش ولو با حجت شرعی مقدار معین شده، این بعد این رو آمده گفته این مقدار من مثلا در ذمه تو قرار میدم یا در این مال قرار میدم در مقابل مقدار معین در این مال که همون مقدار خرسه سهم صاحب زکاته، این هم اگه گفتیم مبادلش صحیحه و شبهه ربا و امثال اینا اینجا نمیاد بازم بشه معامله صحیحه. اگر گفتیم شبهه ربا میاد جایی که این شبهه نباشه، یعنی اون دلیل حجتی برای این باشه که بیشتر از این نیست، مثلا مساوی اینه نه کمتره نه بیشتره، اینجور جایی را گفتیم از ادله ربای مکی در مکیل موزون بیش از این لازم نیست، در باب از نظر حرمت رباش هم بیش از این لازم نیست که بازم این میشه درست. بنابراین هر سه وجه فی نفسه علی القاعده قابل دلیل خاص هم نداشته باشیم، به این ترتیب ما میگیم این دوتا این سه وجه هر سه صحیحه. ولی حالا کدومی که از این سه وجه از روایات استفاده میشه؟ آیا روایات خرص ظاهره در معنای اول فقط همجور که بعضی ها گفتن، یا نه معنای دوم یا سوم هم از اونا استفاده میشه که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.